الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته اقوال مربوط به ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای جمله قائیه مطرح شد و عرض شد که قولی به صورت مطلق نفی مفهوم می کند و قولی به صورت مطلق اثبات مفهوم می کند و دو قول تفصیلی وجود داشت، تفصیل بین قید موضوع و قید حکم و تفصیل بین قید نسبت حکمیه و حکم مستفاد از هیئت و قید موضوع متعلق و یا حکم افرادی مستفاد از کلمه مستقله. عرض می‌کنیم تحقیق مطلب در جهت تثبیت قول مطابق با تحقیق می‌طلبد که بحث کنونی ما در دو مرحله مطرح بشود. یکی مرحله ثبوت است، یعنی این که بحث بشود که در چه صورتی میتواند جمله قائیه دلالت بر مفهوم و انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع القید بنماید و در چه صورتی نمیتواند. مرحله دوم مرحله اثبات است، یعنی این که بررسی بشود و بحث بکنیم که جمله قائیه آیا دلالت بر اون صورتی دارد که بر اساس آن مفهوم برای غایت ثابت هست یا دلالت بر اون صورتی یا صوری دارد که بر اساس آنها مفهوم برای غایت ثابت نیست یا فی نفسه ظهور و دلالت بر هیچ کدام ندارد. پس مرحله اول بحث این است که واقعا بررسی بشود در چه صورتی میتواند غایت به عنوان قید انتفاعش مستلزم انتفاع سنخ حکم بشود، که اقوال چهارگانه گذشته تقریبا در حول و حوش بحث ثبوت میچرخید. بعضی مطلقا در حقیقت میگفتن آقا قایت میخواد قید حکم باشد، موضوع باشد، متعلق باشد، میتواند دلالت بکنه. بعضی مطلقا میگفتن نه خیر. بعضی میگفتن اگر قید حکم باشد میتواند دلالت کند. بعضی میگفتن اگر قید نسبت حکمیه باشد. خب بحث اوله که یعنی در مرحله ثبوت روشن بشه در چه صورت امکان دلالت وجود دارد. اما بحث دوم این است که به هر حال ما هستیم و این جمله قائیه. اگر ما باشیم و این جمله قائیه، فی نفسه این جمله قایتش ظهور در رجوع به قید به موضوع دارد، یا ظهور در رجوع به متعلق دارد، یا ظهور در رجوع به حکم دارد، یا ظهور در رجوع به نسبت حکمیه دارد، و یا اینکه اصلا دلالت بر هیچ کدام ندارد و استفاده ی رجوع قید به حکم برای اثبات مفهوم نیاز به قرینه دارد، استفاده ی رجوع قید به موضوع برای اثبات عدم مفهوم بازم چی نیاز به قرینه دارد. این بحث اثباتی قضیه است که حالا بحث خواهیم کرد. لذا به نظر میرسد این دو مرحله باید تفکیک از هم بشود و ما در این خصوص بتونیم انشاءالله به نتیجه برسیم. اما مرحله ثبوت عرض میکنیم، ما در مباحث مقدماتی بحث مفاهیم و در مقام بیان و تعیین معیار و ملاک برای دلالت جمله ترکیبیه بر معنای مفهومی و انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، به این نتیجه رسیدیم که برای دلالت جمله ترکیبیه مقیده انشائیه بر مفهوم به معنای مصطلح آن چند امر باید محرز و ثابت شود. یکی این که عقد الحمل در منطوق جمله سنخ الحکم باشد، یعنی حکم ثابت برای موضوع به هر جهتی و به هر منشأی باشد، در مثل ان جاء زید فاکرمه. عرض کردیم دلالت این جمله بر مفهوم به معنای مصطلح متوقف بر این است که فاکرمه و عقد الحمل دلالت کند بر اراده وجوب اکرام زید از هر جهت و هر منشئی، و مفاد آن این باشد که هر وجوب اکرامی برای زید زمانی به مرحله فعلیت و اعمال میرسد و امتثال دارد که زید بیاید. لذا اگر ثابت شود که مراد از عقد الحمل شخص حکم یعنی وجوب اکرام از جهت مجیء است، خب حالا این نیاز داریم، به هر حال چاره نیست، نه تکرار نیست، خلاصه میگیم اشکال نداره. حالا نه تکرار نمیشه، حالا یه تکرار گوقت مفیده. حالا چی گفتیم؟ خب چی گفتیم؟ حالا تمام کنم که چی شد؟ خب این جمله ترکیبیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت به تفصیلی که گذشت، همون طوری که اگر عقد الحمل مهمل باشد و معلوم نباشد که مراد سنخ حکم یا شخص آن هست، هم دلالت نخواهد داشت. دوم این که قید مأخوذ در جمله از قیود موضوعیه و داخل در موضوع حکم نباشد. و سوم این که قید از قیود تهدیدیه و تعلیقیه باشد. و در مجموع این طور نتیجه گرفتیم که اگر قید در جمله ترکیبیه به لحاظ منطوقی که دارد از قیود حکم مجعول به نحو سنخی و مطلق باشد و مبین حد لزوم امتثال سنخ حکم مجعول باشد، دلالت بر مفهوم دارد و در غیر این صورت دلالت بر مفهوم ندارد. بله مجموع میشه، نوم نمیشه، همه میشه. یعنی در واقع ما اولا گفتیم که سنخ الحکم باشد، خب قیدم قید حکم مجعول باشد که تهدید بشه. نه خب نه، ما گفتیم ممکنه قید انشاء حکم باشه، آخه حکم یعنی جعل حکم باشه، یادتون باشه گفتیم ممکنه قید جعل حکم باشه، اونم از بحث ما خارجه.
بله
بله کدوم؟ نه چهارم نیست، مجموع در مجموع میگیم. در مجموع باید اولا که قید موضوع نباشد، دوم قید حکم باشد، اونم قید حکم مجعول که تهدید میشود. خب همین دیگه، در مقابل اون قیودی که ممکن قید حکم باشه اما تهدید نباشه. نه جدید نیست، در همین جا میگیم. الان ما میتونیم در تتمه مثلا قید موضوع بیاریم، ولی خب جهتی که اتفاق جداش کردیم اینه که میخوام بگیم قید ممکنه قید حدی باشه، یعنی بله قید حکم باشه اما قید حدی نباشه، یعنی حد برای مجعول نباشه، در واقع قید برای جعل باشه. خب همون دیگه، سوم دیگه، آخری نتیجه است دیگه. اینه که ما الان گفتیم در مجموع نتیجه مجموع
ملحق شد یا غیر موضوعیه؟
کدوم؟ بله در نتیجه
اما حدیث
بله ملحق شد اما قید حکم میشه، یعنی جعل الحکم میشه، یعنی میشه مجموع دیگه. اینه که الان گفتیم این آخری، این که چهارم نیست، نه گفتیم در مجموع با نتیجه گرفتیم که قید در جمله ترکیبیه قید باشد در منطوق برای حکم مجعول سنخی. حالا بر اساس این معیار در جملات قائیه و هر جمله دیگری نمی توانیم به حسب مقام ثبوت وجود مفهوم برای این جملات را به نحو کلی نفی بکنیم و نمی توانیم به نحو کلی اثبات بکنیم و نه می توانیم بگوییم که اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشد مفهوم ندارد و اما اگر قید برای حکم باشد مفهوم دارد. همون طوری که محقق خویی مطرح کردند و آقای صاحب کفایه مطرح کردند. چرا؟ چون این تفصیل در طرف اول یعنی قید موضوع و متعلق درست است، ولی در طرف دوم یعنی قید حکم به اطلاقهی قابل پذیرش نیست، چون اگر قایت قید برای جعل حکم باشد نه حکم مجعول، یا قید برای حکم شخصی مجعول باشد، در هر دو صورت با انتفاع این قید یا اصل جعل به نحوه اخباری منتفی می شود و یا شخص حکم منتفی می شود و دلالت بر مفهوم مصطلح به معنای انتفاع سنخ حکم مجعول عند انتفاء القید نخواهد داشت. لذا هر سه نظریه‌ای که ابتداءً مطرح شد، یعنی نظریه سید مرتضی، و نظریه محقق حلی و اکثر محققین، و نظریه صاحب کفایه و محقق خویی قابل قبول نیست. خب سب کنیم، من رسته نرفتیم، بلکه نظریه صحیح اون چه است که محقق عراقی و محقق نائینی مطرح فرمودن. یعنی این که بگوییم اگر غایت در جمله قائیه قید برای نسبت حکمیه باشد، فرق نمیکنه، اونم میگه مشکل دلالت بر مفهوم دارد، یعنی میتواند دلالت بر مفهوم داشته باشه و دارد، و در غیر این صورت چه قید موضوع باشد، چه قید متعلق باشد، چه قید حکم مستفاد از ماده به نحو افرادی و شخص الحکم باشد، مفهوم ندارد. دلیل حقانیت این نظریه این است که اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشد، انتفاع حکم پس از انتفاع قید از باب انتفاع موضوع و متعلق خواهد بود، و این معلوم است که با انتفاع موضوع حکم قطعا منتفی می شود و نیازی به بحث و نزاع ندارد، و لذا این نوع از انتفاع اساساً از محل نزاع ما خارج است و بحث ما درباره دلالت جمله بر انتفاع حکم با فرض بقا و ثبوت موضوع می باشد. و اما اگر این غایت قید حکم مستفاد از ماده به نحو افرادی باشد، حکم در منطوق متخصص و متشخص به قید می شود. در مثالهای گذشته وجوب تا شب می شود و با انتفاع قید اللیل نهایتاً شخص این حکم منتفی می شود و منافاتی ندارد با این که این موضوع در ما بعد غایت محکوم به مثل همین حکم شده باشد. منافات نداره، بله وجوب تا شب میره، اما این منافات ندارد با اینکه صیام در باز وجوب تا صبح هم براش جعل شده باشه و محکوم به اون حکم باشه. و اما اگر قید حکم مستفاد از هیئت و جمله ترکیبیه باشد، یعنی طلب فعل فلان شی یا طلب ترک فلان شی وجوب صیام وجوب غسل وجه و امثال اینها در اینجا حکم و نسبت حکمیه دارای یک معنای حرفی است و بالوز دلالت بر سنخ الحکم و مطلق حکم دارد، به دلیل اینکه موضوع له در حروف و معانی حرفیه که از جمله اونها معانی حیات است عام می باشد. مثلا در مثال گذشته منطوق دلالت بر تقید وجوب صیام به اللیل داشته باشد و وجوب صیام که یک نسبت حکمیه هست معنای حرفی است و موضوع له آن مطلق وجوب صیام است، لذا در این صورت این جمله قائیه به لحاظ منطوقی که دارد دلالت می کند بر اراده سنخ حکم مجعول و با رجوع قید الاللیل به آن دلالت می کند بر تقید سنخ حکم مجعول به قایتی که در جمله آمده و این که وجوب صیام برای شما مکلف ثابت است و لزوم امتثال دارد و نسبت به آن مسئول ان هستید تا شب فرا برسد و در حقیقت این قایت قید به صورت حدی برای ثبوت سنخ حکم مجعول است و چنانچه این قید منتفی شود محدد به اون هم که سنخ حکم مجعول و مطلق وجوب صیام بود طبعا منتفی می شود و لا محاله این جمله دلالت خواهد کرد بر مفهوم مصطلح به معنای دلالت جمله منطوقیه ترکیبیه به دلالت التزامی بر انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع قیدهی و قایته. پس فرق در این شد که اگر قید حکم باشد اما حکم مستفاد از کلمه و ماده باشد و افرادی باشد، متخصص به خصوصیت اون قید شده، میشه حکم شخصی، اون انتفاعش میشه انتفاع حکم شخصی. اما اگر مستفاد از هیئت باشد، نسبت حکمیه باشد، میشه معنای حرفی. لذا بالوضع اون وقت عقد الحمل ما دلالت میکند بر چی؟ بر مطلق الحکم، بر سنخ الحکم، بر حکم عام، بر مطلق وجوب صیام. اگر در منطوق شما عقد الحمل دلالت کرد بر سنخ الحکم و اراده سنخ الحکم و فرضم این است که قید داره رجوع میکند به همین، اون وقت لا شک در این که با انتفاع این قید سنخ الحکم هم چی؟ منتفی می شود. به چه صورت؟ به خاطر انتفاع مقید به انتفاع قیدهی. مقید چی بود؟ سنخ الحکم بود. قید چی بود؟ الالیل بود. الالیل رم سنخ الحکم هم در ما بعد این قاید چی می شود؟ منتفی می شود. این به حسب مقام ثبوت. حالا به حسب مقام اثبات که آیا جمله قائیه چه دلالتی داره و دلالت میکنه یا نیاز به قرینه داریم برای دلالت بر هر کدوم اینها، اون نکته دیگه ایست که باید به حسب مقام اثبات مورد بررسی قرار بدیم. گذشته ما
مراد عبدالحم سن خود حکم باشد،
درست؟
لذا اگر حکم
در منطوق،
لذا اگر حکم مستفاد از یک مفهوم افرادی باشد مفهوم ندارد، چون از آن شخص الحکم قرار
باشد.
دو، قید از وجود موضوعیه و داخل در موضوع
نباشد یا متعلق
نباشد. لذا اگر باید قید برای موضوع یا متعلق باشد مفهوم ندارد. سه، از وجود تحدیدیه و تعلیلیه باشد و از آن جا که قید تحدیدی و قید تعلیلی بودن در صورت معنا دارد حکم مستفاد از هیئت ترکیبیه و مفاد معنای حرفی باشد، لذا تنها در صورتی قاید دلالت مفهوم دارد.
حکم اینجا باید
حکم مستفاد از هیئت
خب.
ترکیبیه.
اینجا حکم مجعول بگیم. آره، منظور این نه، این لفظ نه مجعول که بیاریم بهتره که دیگه تو نه. خب جعل حکم هم میشه دیگه،
جعل حکم
خب درسته، ولی خب ولی در این حال اگر این آورده بشه خیلی روشن‌تر میشه که حکم مجعول. بله،
قید از وجود موضوعی نباشه، ملحق به وجود موضوعی نباشه.
حالا اونم از بیانات گذشته روشن میشه. بله، خب این به حسب مقام ثبوت که فرمایش آقای آغازیا اولا و فرمایش آقای نائینی بنابر ارجاعش به فرمایش آغازیا با همون تحلیلی که ما مطرح کردیم ثانیا، کلام متینی است در جهت، البته بیشتر در جهت اثبات آرمان آغازیا. آغازیا بود که میفرمود آقا باید حتما جمله منطقیه شما دلالت کند بر این که از منطق سنخ الحکم اراده شده، اگر این رو دلالت نکند دلالت بر مفهومی در کار نیست، و حرف بسیار متینی هم بود، ما هم از اون دفاع کردیم. ولی خب در بیانات آقای نائینی این سخن نبود در گذشته، اما فرمایش آقای نائینی در ما نحن فی کاملا با اون مبنا چین سازگاری داره و تطبیق داده میشه. هازا به منصب مقام ثبوت. و اما به حسب مقام اثبات بررسی کنیم، ما هستیم و این جمله قائیه یه جمله ترکیبی است که در اون عقد الوضع وجود دارد، عقد الحمل وجود دارد و یک قید وجود دارد به نام قاید به جای صفت، به جای شرط. آیا واقعا این ظهور در رجوع این قاید و قید به حکم دارد، اونم سنخ، یعنی به حکم مستفاده از هیئت دارد؟ البته ممکن در یک جایی ندیگه، اون معلومه که حکم مستفاده از هیئت نیست، اون جدا. اصلا این ظهور دارد در رجوعش به حکم یا در رجوعش به حکم ظهور ندارد، و اینها هر کدوم قرینه مهان که انشاءالله برای جلسه قبل. در جلسه گذشته اون ها شیرینی بدید که بخورم بد نیست که زحمت کشیدن آیه میرمعظیم که مطرح کرده بودیم که گویا آقای قمی بود دیگه صاحب قوانین رو، که ایشون هم در بیاناتش نفی مفهوم رو به سید نسبت میدهد فقط، ولی دوستان ملاحظه فرموده بودن که نه، مرحوم آقای قمی چنین چیزی رو مطرح نکرده. و خدمت شما عرض بشه که ها و وجود نداره، که من یک ملاحظه کردم دیدم صاحب فصول این نسبت رو داده، گفتم جا به جا کنه، لذا در نوشته های دستی آقایون که نوشتن این رو اصلاح کنن در ذیل همون چیز هرچند بود. اون طرف هم بدیده، اون طرف این طرف هم هستن. شما اشت نه در بحث شرط فرمود، در مقدمات ما اینو بیان کردیم.
اونجا در بحث شرط گفتیم که عبدالوهد علت نصابیه
ما به علت نصابی کار نداشتیم.
این شده مطرح شد که خود خود ناظر است که عبدالوهد مشکل کنه
ولی ما گفتیم نیاز به علیت انصاری نداره. من میخوام بگم یعنی اونجا گفتیم ما نیاز به علیت انصاری نداره، بلکه حسب از تعلیق استفاده میکنیم، یعنی از ظهور عبدالحم. حالا در فقط تفاوت مانن و فیگا اونجا در این میشود که اونجا از عبدالحم اطلاقش سنخل حکم رو استفاده میکردیم، اما اینجا بلوز داریم استفاده میکنیم به اعتبار معنای حرفی بودن. ولی میشود از اطلاقم اگر احیانا در اینجا چیز شد به سمت اطلاق حالا عرض کنم.